ساعت به 4 هم رسیده که دیگه واقعا وقت خیلی از ساختهای منازل مردم از بین رفته و عزیزان ما که در اون منطقه هستن به قول معروف دچار این مشکل شدن و انشالله که هر چیز زودتر این مشکل مرتفع بشه تا عزیزان ما از این وضعیت نجات بکنن. و چقدر خوبه که مردم ما این احساس مسئولیت رو مثل همیشه داشته باشن که دارن کمک های خودشون رو فقط در طریق نهادهای امدادی هلال احمر مدیریت بحران بفرستن، چرا که ازدحام جمعیت و بالاخره ترافیک ایجاد شدن در اون منطقه مشکلی رو حل نمیکنه و برای خودشون هم مشکلی ایجاد خدای نکرده نشه. بالاخره سیل در حال پیشروی هست، این بارش باران که الان قطع شده اما این آبی که جاری شده بیشتر مناطق رو فرا میگیره، چرا که بعضی از راههای که هنوز مسدود نشده هم الان بعضی همکاران اطلاع دادن بزرگواران که این راهها هم مسدود شده و انشالله که تا 2-3 روز آینده این آب فروکش کنه، به جاهای خاص هدایت بشه، به صدها هدایت بشه که مشکل حل بشه، چرا که خیلی از روستایان ما در این منطقه متاسفانه گرفتار سیل شدن و چند نفر مفقود شدن و چند نفر هم جان خودشون از دست دادن. چقدر خوبه که ما این احساس مسئولیت رو داشته باشیم.
قطعا ملت شریف ایران که توی همه حوادث جناب یزدانی عزیز در حقیقت همراه هموطنان خودشون بودن. برای ما شما شرایط کلی رو توضیح دادین، در این 3 روز از شرایط خود مردم و به ویژه این روستاها در حقیقت اگه امکان داری شمایی رو برای دوستان شنونده ترسیم بکنید و کمک هایی که با همه سختی ها که اونجوری که فرمودید فعلا از طریق بالگرده و چون شب هست دیگه امکان پرواز نیست، ولی یه شمای کلی از اون چیزی که تا به امروز صورت گرفت در راستای کمک ها بفرمایید.
بله، کمک های خوبی از طرف مردم ما نهادهای امدادی رسیده به این مناطق و راه های ارتباطی متاسفانه قطع شده، این کمک ها نشد که به دست عزیزان برسه. تا حدودی که دوستان تونستن در حد توانشون بوده باید تشکر کرد از بزرگواران عزیزان این کمک ها رسوندن به دست زدگان، ولی خب دیگه بیشتر از این در توانشون نبود. بعد از ظهر هم چند تا قایق آوردن عزیزان ما از بندر کنارک و چابهار به این منطقه برای 8 روز تا 10 روز رو با قایق رسانی کردن، ولی خب باز هم به شب خورد و با توجه که عمق آب بعضی جاها خیلی زیاد هست و آب روان هست جاری شده نمیتونیم امداد. انشاءالله که فردا با یک اطمینان خاطر بیشتر ایزان بتونن این امداد رسانی رو داشته باشن و این مشکلات کم بشه.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب یزدانی، خدا قوت میگم، از همین دور نزدیک دستتون رو به گرمی میفشارم و قطعا سعی میکنم که تو برنامه‌های بعدی شبکه رادیو گفتگوام باز هم برای گرفتن تازه‌ترین اخبار با شما همراه باشیم. بزرگوار.
بله، در خدمت شما، اطلاع تکمیلی رو در روزهای آینده و فردا در خدمت هستم.
سلامت باشی، قربان شما، التماس دعا و خدا قوت. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار.
صحبت کردم با جناب آقای یزدانی از خبرنگاران حاضر در جنوب استان سیستان و بلوچستان، اونجوری که خودشون هم اشاره کردن خاش، سراوان و سرباز، مناطقی که بعد از 3 روز بارندگی خب گرفتار سیلاب شده و درباره اتفاقاتی که افتاده، کمک‌هایی که صورت گرفته و راه‌های دیگه در حقیقت ایشون اطلاعاتی رو در اختیار ما قرار داد. اگر همین الان به جمع شنوندگان برنامه پیوستید، دارید شبکه رادیویی گفتگو رو میشنوید، صدای اندیشه ها، برنامه رواق تماشا. آقای دکتر فرهبو در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم، متشکرم توضیحات شما. خب شنوندگان عزیز، داریم در رابطه با ترجیح منافع عمومی به منافع شخصی در موضوعات حفاظت از میراث فرهنگی می‌پردازیم. با آقای دکتر سعید کریمی، مستشار تجدید نظر دیوان عدالت اداری همراه هستیم. یک رفت و برگشت میریم به داخل استودیو، برمیگردیم صحبت آقای دکتر رو میشنویم. نه این جلو میگرد، یعنی که مثلا اون سیستان بلوچستان میگه برای که هر سی دقیقه برای هر سی دقیقه دوره دخمان خب شنوندگان، صحبت‌های آقای دکتر کریمی رو در ادامه میشنویم.
توی بحث میتونه حول چند محور مطرح بشه. یک، شفافسازی مکانیسم ثبت آثار ملی.
بله.
چون به هر حال محدود کردن حقوق مالکانه اشخاص در خصوص املاکشون باید به یه روند شفافی صورت بگیره و اشخاص در جریان کلیه فرایندهایی که در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری راجع به ثبت قرار میگیره اتفاق میفته قرار بگیرن. چه بسا من حدس میزنم اگر بسیار از بزرگواران و صاحبان این املاک در جریان این روند قرار بگیرن و ببینن که دارن با در واقع این اتفاقی که در سازمان یا وزارت میفته ملک اینها به عنوان یه اثر تاریخی فرهنگی شناخته میشه، چه بسا خوشحالم بشن.
بله.
یک ملکی که در اختیارشون هست به عنوان یه اثر ملی شناخته شدن ممکنه برای بسیاری از اشخاص اتفاقی فرایند خوشایندی باشه و اتفاق خوشایندی باشه. حالا طبیعتاً عده‌ای هم از حقوق مالکانشون محروم میشن که اگر یه فرایند شفافی در روند ثبت آثار ملی در معرض دید اینها قرار بگیره و در جریان قرار بگیرن، فکر میکنم چالش اعتراض اونا در مراجع قضایی هم کمتر بشه.
بله. آقای دوستان ببخشید، فکر میکنید بهتر نیستش که ما اگر بهشون میگیم که از شما یه چیزایی رو سلب میکنیم یه چیزایی هم در قانون ببینیم که بهشون بدیم؟
خب متاسفانه حالا این بحث آسیب شناسی داره که مفصل من دوست نکتش رو اشاره میکنم. بله. که باید واقعا بحث بشه. ببینید در موارد دیگه قانون گذار آمده و برای جبران خسارت هایی که یا حقوق از دست رفته که اشخاص دارن در مورد املاکشون قوانین و مقررات زیادی وضع شده. مثلا ما یه قانون تعیین وضعیت املاک داریم که پیش بینی کرده که اگر ملکی در طرح دولتی قرار بگیره تا یه مدت این ملک اصطلاحاً بایکوت میشه، اگر نشه اون طرح رو اجرا کرد حقوق مالکان اشخاص برمیگرده.
درسته.
مثلا یه طرحی در فضای آموزشی قرار میگیره و امثال اینا، اگر اون مکانیزم و مواردی که در این قانون هست اقدام به تملکی ملک نشه، حقوق مالکان شخص برمیگرده و میتونه بره ساخت و سازش رو طبق ضوابط انجام بده. حالا من چون قوانین متعدد هست اشاره میکنم، مثلا آخرین قانونی که ما داریم قانون تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تأسیسات کشوره.
حریمه.
یک قانونی در سال 93 تصویب شد که به هر حال بعضی از املاک اشخاص در حریم حفاظتی و امنیتی اماکن قرار می گیرن.
درسته.
فرض کنیم یه پادگانی ما داریم، یه مقر نظامی داریم، یه مقر اطلاعاتی داریم.
درسته.
یا حتی یک مقر دولتی داریم مربوط به سران قوا یا جاهای دیگه مجلس که بنابراین باید یه حریم حفاظتی داشته باشه.
درسته.
خب این طبیعتا موجب یه محدودیتی برای مالکین میشه. قانون شفافی مجلس شورای اسلامی تصویب کرد که حالا من یه بندشو مثلا برای شما بخونم که اگر این محدودیت ایجاد میشه حقوق از دست رفته صاحبان این املاک جبران میشه. مثلا در ماده 8ش اشاره میکنه که دستگاه‌های اجرایی موظفن اعتبارات مورد نیاز جهت ایفای تعهدات ناشی از اجرای این قانون را در بودجه سالانه خود پیش بینی نمایند و در تفسیرش میگه دولت موظف است در اجرای این قانون بودجه لازم را ذیل اعتبارات دستگاه تامین نماید. یعنی این در مورد حریم حفاظتی امنیتی اماکن کشور پیش بینی شده. اگر شما نمیتونید ساخت و ساز داشته باشی، فرض میکنیم ملک شما در حریم مجلس شورای اسلامی است، باید بودجه رو پیش بینی کنی اگه لازم اینو تملک کنی، حقوق از دست رفته یا خساراتی که ناشی از فرض میکنه به جای این 4 طبقه به این ملک اجازه ساخت 2 طبقه رو میده، این خسارات ها جبران بشه.
بله.
اما در مورد آثار فرهنگی ما یه قانون داریم
47
منتها. بله. در قانونی که اشاره کردم این حالت تکلیفی داشت، دولت رو مکلف کرده بود که این کار رو انجام بده. اما در مورد قانون راجب اراضی و ابنیه و تأسیسات آثار تاریخی و باستانی که در سال 1347 پیش بینی شد، این اختیاری است و راجب تمام املاک نیست.
بله.
من ماده از این قانون رو برای شما بخونم. هرگاه برای حفظ آثار تاریخی و باستانی و تعمیر و مرمت آنها و همچنین بهتر نمایاندن آثار مزبور و انجام عملیات حفاری و بررسی های باستانی احتیاج به خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات متعلق به افراد با یا مؤسسات خصوصی باشد، وزارت فرهنگ و هنر طبق مفاد این قانون عمل میکند. یعنی جایی که نیازه شما فرض کنید مثل پرسپولیس یا جاهای دیگه ممکنه ما بخوایم اون آثاری که ثبت جهانی شده رو خریداری کنیم، نگرشون داریم، ولی آثار ملی ما فراوانه، تکلیفی نشده که تمام آثار ملی
بله.
تملک بشه، یا اگرم تملک نمیشود برای جبران زیان یا خسارتی که اشخاص که املاکشون در فهرست آثار ملی ثبت میشه مکانیزمی پیش بینی نشود، الزامی به پرداخت بودجه خرید، پرداخت خسارت نیست. یه اختیاره که اگر لازم شد این کارو انجام بدن.
درست.
که طبیعتاً با توجه به فراوانی اماکنی که آثار ثبت ملی ما شدن و محدودیت‌های بودجه فراوانی که در این بخش داریم، حالا من آمار ندارم، دوستان اگر از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری ارائه بدن چه تعداد از آثار ملی ما واقعا تملک شده، خریداری شده توسط دولت. پیش میکنم غالب اینها همچنان در مالکیت اشخاص حقوقی است با اون محدودیت های شدیدی که
اعمال
در قانون اومده. حتی جالبه مثلا در خیلی از قوانین دیگه وقتی شما محدودیتی بر ملک اشخاص میذاری، اگر این محدودیت نقض بشه توسط اون مالک مجازات کیفری نداره. ولی همینطور که مدیر کل محترم وزارت میراث فرهنگی و گردشگری گفتن، مواد متعدد جرم‌انگاری های شدید
درسته.
صورت گرفته که حتی یک مالکی ملک خودش رو که اثر ملی شناخته شده برخلاف ضوابط اقدامی درش کنه جرم‌انگاری شده.
درسته.
یعنی یک جنبه کیفری هم داره. باید ما به سمت حرکت کنیم یا مکانیسم های تشویقی قرار بدیم. مثلا در یکی از مقررات اشاره شده که ما اماکن فرهنگی و میراث و تاریخی ما از پرداخت عوارض شهرداری مثلا معاف باشن.
بله.
یک جبران کوچکی است. ما باید فکر کنیم بتوانیم اینها رو از نظر حالا تجاری سازی یا ایجاد یک بسترهایی که انگیزه ایجاد بشه برای مالکین.
بله. درسته.
که با حفظ کاربری موجود اینو حفظ کنن. حالا من درست. مثلا حالا در حدی که خودم مراجعه کردم دیدم بعضی شهرها مثلا آمدن اماکن تاریخی رو فرض کنیم در یزد تبدیل به هتل کردن، رستوران سنتی کردن یا چیزهای دیگه که خود اون مالک اصلا تشویق میشه که این رو نگه داره یا بهره بردار
تغییر کاربری میده، کمکش میکنن بدون اینکه بخواد پول مثلا اون شهرداری رو پرداخت بکنه، به یه شکلی حمایت میشه. ولی آقای دکتر این صحبت کردین کاملا درسته. ما بیشتر از 30,000 بنا داریم که اثر داریم که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده. 30,000 اثر اصلا امکان خرید اینها به هیچ عنوان وجوده، چون اعتبارات چندین سال کشور باید صرفش بشه. از طرف دیگه من فکر میکنم که باید هر استانی به یه شکلی دیده بشه، هر شهری به یه شکلی براش اینا رو حالا بعد در ادامه صحبت بکنیم، ببینیم که وزارت میراث فرهنگ گردشگری چه مواردی رو دیده. حدود 23 اثر هم داریم که در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. 24 تا، یکی دیگه هم امسال اضافه شد 24 تا. خب بسیار عالی، ممنون از توضیحات شما آقای دکتر کریمی. آقای شقاقی در خدمتتون هستیم، مدیر کل حقوقی و املاک وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کشور.
ممنون. من به نظرم میرسه که حالا من یه توضیحاتی میدم بابت صحبتهایی که داده شد، برگردیم به موضوع اصلی جمع امشب، یعنی ارجحیت و تفوق منافع عمومی به منافع خصوصی. بس. که این در واقع تیتر برنامه امشب منتاش در باب شفاف سازی. جناب دکتر کریمی خوب به خوبی گفتن در قانون تملک اراضی که در طرح‌های عمرانی دولت هست تکلیف روشنه، ولی شما هم به خوبی گفتید که اصلا چنین چیزی که بشود اعتباری رو تصفیب کرد برای تملک آثار غیر منقول کشور به هیچ وجه امکان پذیر نیست. در کل جهان هم اینجوری نمی کنند، اینجوری نیستش. همون که گفتید ما 30,000 آثار ثبت شده داریم، بالغ بر 1,000,000 آثار ثبت نشده داریم، هم از تپه و ابنی و ساختمان تاریخی. و اگر قرار باشه دولت ها بخوان هم در ایران هم فرق نمی کنه در جهان تملک کنه، چقدر باید اصلا امکان پذیر نیستش. دولت ها میان جذابیت ایجاد میکنن.
بله.
یه جوری برای چون منافع مالک محدود میشه یک امتیازاتی به مالک میدن که مالک از اون امتیازات مالی بهره میبره و جذابیت ایجاد میشه و راضی میشه به ثبت مالش. حالا این جذابیت ها یه بحث خودش یه بحث حقوقی داره و اجرایی و مدیریتی که من الان نمیخوام واردش بشم. در واقع یه نکته هم که مطرح شد، ببینید ثبت اثر هیچ تأثیری در حقوق مالکانه ندارد، ولی منافع عمومی به خصوصی ارجحیت داره و در تمام نظام‌های مختلف حقوقی مختلف جهان پذیرفته شده است. ارجحیت منافع عمومی منافع خصوصی در نظام کامن لو، در نظام رایت لو و در کلیه نظام‌های حقوقی جهان پذیرفته شده است. همه کشورها، چون اصلا لازمه شهرنشینیه. ببینید یه زمانی بالاخره در روستا بودن انسان زندگی میکرد، محدودیت‌های بس داشت حقوقشون مثل قبیله‌ای، ولی الان در شهر زندگی میکنن. ببینید من میخوام این رو به شما اشاره بکنم، این که در واقع ثبت یک اثر محدودیت ایجاد میکنه برای حقوق مالکانه. ببین چه مثالایی رو عرض میکنم که وجود داره. محدودیت کاربری املاک توسط وزارت مسکن، کمیسیون ماده 5، خب اینم وجود داره. محدودیت در ارتقا و چگونگی ساخت ساز املاک توسط شهرداری ها، اونم محدودیت وجود داره. منع تغییر کاربری اراضی کشوری، اراضی کشاورزی به سایر کاربری ها توسط وزارت کشاورزی. از این مثال ما زیاد داریم. یه بحث حقوقی و مبنایی که مطرح میشه در تعارض بین منافع عمومی و خصوصی، میان قاعده تسلیط رو میگن. ما دو تا قاعده مبنایی حقوقی داریم راجع به در واقع مالکیت ملک خصوصی و اینکه استفاده از اون ملک نباید موجب تضرر حق دیگری باشه. یه قاعده تسلیط داریم بر اساس حدیث نبوی الناس مسلطون علی اموالهم، فکر کنم ماده 3 قانون مدنی گفته کسی که مالک یک ملکی هست میتونه هر گونه دخل و تصرفی بکنه، ولی این دخل و تصرف همونجوری که عرض کردم مثال زدم با محدودیت هایی در شهرنشینی مواجهه و این پذیرفته شده، چیزی نیستش که جدید باشه. یه قاعده دیگه هم داریم در ماده 132 قانون مدنی به نام قاعده لا ضرر، حدیث نبوی لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، که حدیثی هستش یه بنده خدایی در مدینه یه درختی داشت، داخل حیات دیگری بود، سرزده وارد میشد، مالک اومد پیش حضرت رسول در واقع شکایت کرد، گفت ایشون بدون اجازه هر لحظه میاد این درختی که مال ایشونه سر میزنه و من مشکل دارم. حضرت رسول صداش کرد، گفت بیا من اینو بخرم ازت این درختو. گفت نه. گفت بیا به جای یه دونه 10 تا دیگه بهت بدم. گفت نه. گفت به جای یه دونه تو بهش بهت بدم. خلاص هر چون حضرت رسول فرمودن ایشون راضی نشد، نهایتا دستور داد درختو از ریشه زدن. گفتن اونجایی که تو میخوای بری حق داری به درخت سر بزنی، نمیتونی حق دیگری رو از حیات دیگری عبور بکنی و حق خانم بچه‌هاش هستن، به قول معروف خاندانش هستن، شاید در وضعیتی که نباید دیده بشه. به هر حال ما هم قاعده تسلیط رو داریم، هم قاعده لازره. در تعارض بین منافع عمومی با منافع خصوصی، اون چی ارجحیت داره منافع عمومی است و عرض کردم در کلیه نظام‌های حقوقی وجود داره، چون اگر این نباشه سنگ رو سنگ بند نمیشه. خب اصلا قاعده حقوق کیفری ما منافع عمومیه، دادستان منافع عمومی رو در واقع راهبری و مدیریت میکنه. اگر ما بخوایم که هر کس مالک هر چیزی باشه، مثلا ماشین، مالک ماشین هر جور خواست برونه، نخیر، باید بره تعلیم ببینه، تصدیق بگیره و از قواعد راهنمایی رانندگی اطاعت کنه. به هر حال تو زندگی شهرنشینی این امری پذیرفته شده، چیز حقوقی هم نیست، مبنایی و همه هم این رو در واقع میدونن. بله،
ممنون توضیحات شما، متشکرم. خب آقای دکتر احمدی، صحبت های آقای کریم، آقای شقایق شنیدی. من داشتم عکس هوایی تهران نگاه میکردم، پیچ برنامه قبلی هم خدمت شنوندگان محترم عرض کردم، نگاه کردم به همه تهران رو ساختن، یه لکه‌هایی توش هنوز این شمال شهر سبزه، یکیش این کاخ بود، سعدآباد و نیاوران و چند تا از این سفارتخونه‌ها که سرفهرست آثار ملی به ثبت رسیده، چند تا پارک، بقیه رو، یعنی اگر همینا واقعا میراث فرهنگی نیامد و انگشت گذاشته، ما الان یه پارچه اصلا هیچ نقطه سبزی در شمال تهران نداشتیم. از یه جهت خب این واقعا قشنگه. در ادامه صحبت‌های آقای شقاقی من مطلب دیگه عرض کنم. ببینید یه موقع هستش ما تهران میخوایم ساخت و ساز کنیم، من قبل از که خونه رو بخرم میرم در اونجا از شهرداری میپرسم، میگم اینجا چند متر به من میدین، چه متراژی به من میدین، من نسبت به اون برنامه سرمایه گذاری تعریف میکنم، میرم اونجا رو میخرم، میرم پرداخت میکنم هزینش رو و بعد درگیرش میشم. از طرف دیگه میراث فرهنگی به لحظه است. من کسی رو میشناختم که 3-4 سال پیش از خارج از کشور اومده بود، ملکی رو در منطقه خریداری کرده بود، رفته بود شهرداری، هزینش رو هم پرداخت کرده بود، هزینه ابتدایش رو، اومده بود کار بکنه، سازمان میراث فرهنگی اومد در شورای فنی گفتن این بنا ارزشمنده، و اتفاقا به اشتباه هم گفتن ارزشمنده، گفتن این خانه شخصی بوده که پدر چای ایران بوده که بعدن اصلا اشتباه شد کوچه بالایی بوده، این نبود. خلاصه این شخصی که این ملکو خرید و با نصف قیمت فروخت و فرار کرد. ما میخوایم ببینیم که آیا این اتفاقات هم میفته که واقعا حق اون شخصی که میاد، البته اینا منکر صحبت آقای شقاقی نیست و صحبتاشون کامل و جامع دقیق و درسته، ولی میخوایم از اون طرفم اون شخص و صحبتو، چون من صحبتو رو شنیدم تو برنامه هامون اومدن با ما تماس گرفتن مطرح کرد، میگه آقا خب به من میگفتن من نمیخریدم، میان یه خونه که من خریدم اومدم پولشم پرداخت کردم شروع کردم، امروز میگن تو نداری، اشکال نداره منافع منو به شکلی حفظ بکنن یا از من بخرن، منی که مورد دارم، یا یک جایزه‌ای به من بدن، یه چیزی بدن منم راضی باشم که شیلنگ آبو نذارم زیر این ساختمون شبانه ساختمون رو خراب کنم، الکی بگم خراب شد خودم خراب میکنم. در خدمتتون هستم.
بله شما لطفا از این مشاوره ها ندید. عرضم به شما هر دو تا عزیز نکات کلیدی این ماجرا رو گفتن. راجع به صحبت شما به حال استثناء که قاعده رو نفی نمیکنه، در این موردی که شما فرمودید که شاید مبتلا به وجود داره چند تا اشتباه صورت گرفته، اصلا پرداخت حقوقی به شهرداری قبل از این که تکلیف اون بنا مشخص بشه این غلط و غیر قانونیه. شهرداری مطابق به ماده 102 در مورد عرصه هایی که بهش ابلاغ نشده هم باید استعلام کنه تا برسه به اینکه اعلام شده. پس شهرداری، الان ما پرونده های زیادی داریم،
بله
حتما جناب شقاقی جناب کریمی هم تصدیق می‌فرمایند که مصالحه های با شهرداری به عنوان حقوق در نظر گرفته میشه، این حقوق نیست، اصلا فراتر از این، اصلا یه تخلفی بنده یا همکار بنده انجام بدم و یک اثری رو که ثبت ملی یا واجد ثبت هست این رو مثلا غیر واجد ثبت شفاهن به کسی بگم بر اون اساس معاملهی صورت بگیره، در اصل ارزشمند بودن اون اثر که تأثیری نداره.
بله
این یک مورد. دوم این که من گریزی بزنم به فرمایش دوتا عزیز مهمان راجع به این که ارزش یک ملک چی حساب میشه، حقوق مالکانش چجوری هست. خوشبختانه حالا این روزها ما در حتی در تهرانی که انقدر ارزش املاک نجومی هست، ما متقاضی ثبت توسط خود مالک الان داریم چند سال.
بله.
در شهرهای دیگه خودتون میدونید تعداد خیلی زیادتر هست.
بله.
بعضن رد میشه در یزد.
در یزد که میان اصلا میان... اصرار دارن که اصرار این ارزشمنده.
بله. ارزشمند هستش. بله این کاریه که حاکمیت شروع کرده و موفقیت‌هایی هم داشته. البته در جاهایی مردم میخوان همین امسال، همین امروز اثر اقتصادی این تصمیمات رو، این ثبت رو ببینن. خب اینجوری نیست، این روزها تمام میشه، این روزهای مثلا به لحاظ گردشگری به لحاظ اقتصادی در برنامه ریزی های کلان کشور وقتی که حقوق عمومی مد نظر گرفته میشه افقهای بزرگتری دیده میشه، کما اینکه یه وقتی برای مثال در یزد عرض میکنم شما حالا عدد نمیارم ولی با رقم‌های بسیار ناچیزی یک خونه تاریخی بزرگ میتونستی بخرین، امروز نه تنها با رقم‌های بسیار بالا نمیتونی بخری بلکه کسی نمیفروشه به شما. این اتفاق در یک رعایت قانون چند دهه‌ای اتفاق افتاد به اینجا رسید. من عرضم خلاصه کنم راجع به مواردی که حالا ممکنه وجود داشته باشه. ببینید همجوری که جناب شقاقی فرمودند ثبت ملی هیچ مالکیتی رو سلب نمی کنه و نفی نمی کنه. به اشتباه بعضی مو فکر میکنن وقتی ثبت شد این مالک میراث فرهنگی هست. قوانینی که آقای دکتر کریمی هم فرمودند در همون حدودی که قانون فرمود به ما دیکته کرده ما داریم رعایت میکنیم. بر فرض وقتی که میخوایم یه حفاری باستانشناسی در یک زمینی کشاورزی انجام بدیم، حتی اجرت المثل زراعتی که اون فصل اون کشاورز نمیتونه انجام بده ما پرداخت میکنیم.
اینو تو اعتبارات دیده میشه.
بله.
یعنی الان ما برای سال بعد بله. برنامه داریم. بله.
ما اگه برنامه حفاری در یک زمین کشاورزی داریم این دیده میشه. این اصلا یک فهرستبهایی داره. یا مثلا اگه ما بخوایم یک اثری رو کلا بگیم اینجا شما دیگه زندگی نکن، این دیگه جایی که باید بیاد مردم ببینن و ما میخوایم فلان برنامه رو داریم، خب بله اون اثر باید بخریم ازشون. ولی مشکل اونجاست که یک اثر فرض بر مثال کاربریش مسکونی هست و مالک میخواد این رو بکوبه تجاری کنه، بعد میراث فرهنگی میگه نه اینجا ثبت ملی و باید همینجوری بمونه، بعد میگه من به دلیل این ثبت ملی الان 5 میلیارد تومان ضرر کردم و شما بیاین اینو به من بپردازید. این چند تا اتفاق غلط در ایران افتاده در طی شاید 70 80 سال که این غلط در غلط ها باعث این بله. ببینید اون حقی رو که انتفاع مالی میرسونه به شهروندان این رو حاکمیت میده، یعنی میگه اینجا تراکم، اینجا مثلا تجاری باشد، اینجا خیابان تعریض شود، اینجا خیابان کشی بشه و اون رو حاکمیت رو میپذیرن. ولی این که حاکمیت دوباره بگه که این کار اینجا انجام نشه، این باغ تبدیل به مسکونی نشه و اینها، این رو نمیپذیره.
حالا آقای دکتر
احمدی، حاکمیته این...
بله میانه صحبت قانون برای همه یکسانه.
بله.
خب پس چرا ما توی حریم رو وقتی مطرح میکنیم، تو حریم کاخ مرمر میبینیم ساخت و ساز میشه، در حریم کاخ اشرت آباد میبینیم ساخت و ساز میشه و هیچ اقدامی هم انجام نمیشه؟
اقدام خلاف قانون اگه خلاف قانونی انجام شده و رسیدگی نشده که حتما اینجوری هست، این یه بحث دیگه است. من تخلف کردم، من وظیفه‌مو انجام ندادم، یا به قوه قضاییه ارسال شده،
چون اینا به ما اطلاع دادن. یعنی در حریم کاخ مرمر ساختمان ساخته شده، در حریم اشرت آباد ساخته شده،
همین
نشده.
امروز من ارباب رجوع داشتم عکسی آورده از کوچه‌شون، میگه که آقا این رو الان شما نمیذاریم بسازم، در کل این کوچه هم اعلام کردید نباید مثلا ساخت.
بله.
این رو سه سال چه مثلا 30 سال پیش اینو ساختن، 10 سال پیش اینو ساختن، 5 سال پیش اینو ساختن و درست میگفت و تمام اونها تخلف بود. این که قبل از من یا خود من نمیدونم همکار قبل از من یه دولت دیگه ای اومده یک خلافی کرده، این مجوزی به من نمیده که اون رو تکرار کنم.
درسته.
خب مسلما باید رسیدگی بشه. در بسیاری موارد این به محاکم قضایی کشیده میشه و محکمه قضایی تصمیم میگیره که اختیار دست قوه قضایی است، میگه که شما اینجا این حریمت رو رعایت نکن، من دستور میدم این از ثبت اصلا خارج بشه، شما این حریم باطله. ولی به عنوان دستگاهی که متولی حفاظت از اون اثر هست، به استناد این که قبل از من کسی این کارو کرده، من نمیتونم، این مجوز رو ندارم این کار.
بسیار عالی، ممنون از توضیحات شما. خب شنوندگان عزیز، ساعت 22:58 هستش، با برنامه رواق تماشا با ما همراه هستید. داریم در رابطه با ترجیح منافع عمومی به منافع شخصی در موضوعات حفاظت از میراث فرهنگی میپردازیم. یک رفت و برگشتی داریم به داخل استودیو، با ما همراه هستید.
۲:59:05 آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. در ادامه پیگیری های شبکه رادیو گفتگو درباره سیلی که در استان سیستان و بلوچستان اومده، هم اکنون ارتباطمون از طریق خطوط ارتباطی برنامه با جناب آقای احمدعلی موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان برقرار شده. قربان عرض سلام، شب بخیر و خدا قوت دارم.
من هم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز و همکاران محترمتون عرض